سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی رو که تحت عناوین خاصی ما باز می کنیم و نسبت می دهیم به قرآن، مثلا می دهیم ظلم در قرآن، عدالت در قرآن، اعتداء در قرآن، تحدی در قرآن، ارتداد در قرآن، این مباحث واقعا خیلی گستردن و بخش اعظم مطلب رو باید به عهده فهم شنونده گذاشت که بقیهش رو خودش تجزیه و تحلیل بکنه و انطباق بده با آیاتی که در یک موضوع خاص مطرح شده. مثلا بخشی که شما میبینید در روایات هست، من خیلی کم واردش میشم و ما در روایات متواتر بسیار خوب و صحیح مطالب خیلی عالی داریم در همین موضوعاتی که مطرح میکنیم، ولی به جهت کم بودن فرصت اون بخشش رو میذاریم به عهده خود شما. حالا اگر یه وقتی باز لابلای بحث نیازی شد، به نهج البلاغه یا روایات دیگری هم اشاراتی خواهیم داشت یا داشته ایم قبلا. بنابراین اگر یه وقت من بگویم که این بحث در اینجا تمام شد، این تقریبا یه خلاصه ای از بحث در چارچوب خود قرآن هست و الا بحث خیلی طولانی تر و گسترده تره، مخصوصا در ظلم، عدل و آزادی که بسیار مباحث دقیقی در مکاتب ائمه صورت گرفته که واقعا جای تأسفه که ما نمیتوانیم به اونها اشاراتی داشته باشیم. حالا اگر این بحث ها تدوین شد و خواست به صورت کتاب در بیاد، اون روایات رو میشه اونجا جا بدیم. در هر حال بحث ما اعتداء در قرآن بود و اگر بیاد داشته باشید بحث گذشتمون 61 بقره بود اگر اشتباه نکنم. 61 بقره و این بحثش تمام شد. حالا اگر برای یادآوری اگر بخواهید، در آیه 61 چند مطلب مطرح شده. اول اینکه بر یک طعام قانع نبودن نشانه افزون طلبی و بهانه جویی است. دو، از منظر سنن الهی آن چیزی که در نزدیک و دسترس است فانی و بیمقدار است و آنچه که به دست آوردنش با زحمت و رنج همراه است و البته در دور رس هم هست بهترین است. اون رو قرآن میگوید آخرت و این رو میگوید دنیا. پس علت این که دنیا رو بی مقدار و بی ارزش دانستن برای اینکه نزدیک است و در دسترس و جلوی پا و در دید، و اینکه آخرت پر مقدار است و ارزشمند برای اینکه به دست آوردنش با رنج و زحمت است و در دوررس و از دید هم خارج، یعنی با حداقل با این چشم نمیشه ببینی. سوم، خدای تعالی همین طلب بی مقدار بنی اسرائیل را برآورده می سازد، یعنی نعمتهای دنیا را از انسان سلب نمی کنه، هرچه بخواد بهش می ده. چهارم، ذلت و مسکنت نصیب بنی اسرائیل شد و نیز دوچار غضب الهی شدند به سبب همین خلق پست، یعنی اینکه همه چیز رو با هم بخواهند و بازده هم هیچ چیز نداشته باشن، این باشه و اون باشه و اینم بده و اونم بده و خیلی دور نریم، نمیخوام ناراحتتون بکنم، ازدواج های ما همینطوره، میریم یه جا خواستگاری. پول داره؟ نه پول که نداره. خب نمیدونم درس خونده است؟ فوق لیسانس داره؟ دکترا داره؟ اصلا از ایمانش نمیپرسی. هیچ. اینا بنی اسرائیله. اینا کی بودن؟ میگه فومها و عدسها و بصلها و فلان، اینا کی بودن؟ همیناست. فومش نم قشنگ هست، خوشگل هست، ابروش مثلا کمونیه، نمیدونم چیه، فلانه، لباش چطوریه، دندوناش چطوریه، یه دندونش نمیدونم آهن زده بود چی بود فلان بود، یه دندون پر کردم داشت. اینه فوم و عدس و بصل و همه رو میخواد با هم جمع بکنی. عزیزان جمع نمیشه. خدا داره میگه، میگه من بهتون میدم، ولی خیرشو نمیبینید. یه بارم از ایمان بپرسید، یک بار بگوید ایمان داره، یه جاش اینه بپرسید. بعدم همش باید با هم جمع بشه. اتومبیل داره، باباش خونه براش میخره. اینا رو که میگم در طول این 10 روز گذشته مسائل و مشکلاتی که من حل کردم از خانواده ها اینا بوده که دیدید اومدن، حالا تو مباحثات نبودید ولی دیدید اومدن و رفتن. قرار بوده بابای عروس براش خونه بخره، قرار بوده اتومبیل نمونم زانتیان بهش بده، اونا تعهداتشون رو عمل نکردن، به هم میخوره. دو موردش حداقل از این 7-8 موردی که من، دو موردش به هم خورد، تمام شد. برای همین پس نگید بنی اسرائیل آخ آخ اینا کی بودن، کجا بودن، چقدر نادان بودن. نه همینا بنی اسرائیل اینجا نشستیم، منم توشونم، من خودم همینطوره. خب پس این عبارت رو دوباره میخونم، مطلب چهارم در این آیه ذلت و مسکنت، ذلت و مسکنت با او به غضب من الله ضربت علیهم الذلت و المسکنه، نصیب بنی اسرائیل شد و نیز دوچار غضب الهی شدند به سبب همین خلق پست، افزون خواهی و تمامیت طلبی که همه چیز باید به هم جمع بشه تا من اصلا خودشم فکر نمی کنه که حال خود من کیم، خودم کیم که اینا همه رو میخوام، اصلا رو خودش فکر نمیکنه، خودش در اوج میبینه. پنجم، علت دیگر درماندگی ایشان کفر به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق بود، که اینم دیگه تفصیلا گفتم که کشتن پیامبران چگونه است. حالا بیایم که قول دادم که یه موضوع رو مطرح میکنیم، موضوع این هفته من باشه، چی بود؟ اعتداء در سبت. 3 آیه در قرآن داریم که این صفت قوم بنی اسرائیل رو هم نکوهش میکند که چرا اینطور هستند، یعنی چرا روز شنبه تجاوز کردن. موضوع بحثمونم اعتداء و تجاوز در قرآن ها. حالا این بحث که قسمت اخیر بحث اعتدام هست، انشاءالله امروز تمام بشه، این سایه رو معنا بکنیم که چرا نکوهش می شود بنی اسرائیل از این که در یک روزی که نماد است که خدا گفته است در این روز شما این کار رو نکنید. این چه کاری؟ یعنی دنبال کسب درآمد و تجارت نباشید. در اسلام هم هست، میگه و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، به سوی ذکر خدا بشه تابید و بیع را فرو نهید، کار نکن. حالا این حوضچه درست کردن در روز شنبه که خدا گفته است در این روز شما کاری به این ماهی ها نداشته باشید، این خیلی مهمه. اولا ماهی نماد چیه؟ حالا با اون کاری نداره که توی این آدم 3 در داستان موسی و صاحبش ماهی به تفصیل آمده، اونجا مطالعه بکنه. میگه با این ماهی شما کاری نداشته باشید، بگذارید این ماهی به آرامی و بی دغدغه خاطر در کنار ساحل گردش کند. اگر شما برید سراغش این فرار میکنه. و از این که قضایی گیره او بیاد، چون مثلا قضاها کنار ساحل ریخته میشه، این موجهای آب میزنه اینا رو میبره روی همه کنار دریا، روی آبن ماهی ها میان بخورن. شما این ماهی رو از دریافت قضا محروم کردید. پس این یه روز بذار برای ماهی ها نری سراغش. گفتن که عجب خدای سختگیری، باشه ما حوضچه درست میکنیم و جوب جوب درست میکنیم که این موج که میزنه ماهی رو بیاره تو این حوضچه. بعد اینا میمونن اینجا، یک شنبه میریم سراغشون. نه تنها حکم خدا را لغو کرده، بلکه بدترش هم کرده. یعنی ماهی حالا اگه صید میکرد یه عدهشون صید میشدن، یه دم آزاد بودن، اما اینا اومدن محبوس کردن، اسیر کردن ماهی را. ماهی را اسیر کردن. اسیر چه چیزی کردن؟ اسیر شکم. ماهی چه بود اونجا؟ عقل. عقل را اسیر شکم کردن، عقل را در حوض اسیر کردن تا نوبتش برسه. پس ما هممون عقلمون اسیر معاشه، ماهی رو در حوضچه ها اسیر کردیم و بعد میکشیمش و بعد میخوریمش. این اعتداء در سبته. وقت چه کسانی این کار میکنن؟ میگه کونو قردتن خاصه این، حالا که شنبه این کار کردید شما میمونید، شما بوزینید. بوزنر چه کارش میکنه؟ بر دنبال بازی. و خدا چه کار داری؟ آیات گروه اول، نساء 154 تا 156. و رفعنا فوقهم الطور به میثاقهم، ما با آنها پیمان بستیم و کوه طور را بر سر آنها برافراشتیم. این کوه طور را قبلا توضیح دادم که برافراشتنش چگونه است، یعنی کوه رو خدا از زمین نمیکنه، بلکه میگوید که این کوه طور مایه رفعت و سربلندی اونها شد. موسی به کوه طور رفت، از کوه طور برای آنها آتش گرم کننده آورد، نور آورد، یکتا پرستی آورد، زدیت با گوسال پرستی آورد، نجات از فرعون آورد. و رفعنا فوقکم الطور، از کوه طور همه این نعمت ها آمد. پس گویا ما کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم. مثلا میگن که فلانی سایش بالای سر ماست، یا فلانی بالای سر ماست، یا فلانی ناظر بر کار ماست، یا فلانی مراقب ماست. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، و گفتیم که شما از در وارد بشید. حالا این درم اگه بخوام واردش بشم در قرآن یه موضوع خیلی مفصلی است، ولی اون آیات رو به یاد دارید که فزر و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب و ادخل البیوت من ابوابها، خانه ها رو از درهاش وارد بشید نه از دیوارهاش. یعنی انجام هر کار درستی یک راه دارد و یک در دارد. الان تو اصطلاح زبان خودم هست، میان آقا از درش وارد شو، این کار از درش وارد شو، یعنی راهش رو پیدا بکن، درش رو پیدا بکن، مدخلش رو پیدا بکن، از اونجا وارد بشن. و ادخل الباب، نمیگه باب کجا، میگه شما اگر میخواهید به این نعمت ها دسترسی پیدا بکنید از دری که خدا روی شما گشوده است وارد بشید، ولی باید با سجود، با پیشانی به آستانه نعمت های الهی ساییدن وارد بشید. این آستانه و این در اون در نیست، حتما باید با سجده، با سجده باید وارد بشید. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، و ازشون خواستیم، بهشون گفتیم، ازشون درخواست کردیم که شما در روز شنبه تجاوز نکنید. اعتدا در روز شنبه نکنه، شنبه رو رها کنه. و اخذنا منهم میثاقا قلیلا، و یک پیمان سختی از اینها گرفتیم. پیمان سخت گرفتن خیلی آسونه ها، خیلی آسونه. فکر نکنید پیمان سخت برای خدا زور میبره، شما رو میکشونه در یک تور، در یک دام، و لحظه لحظه ازتون پیمان میگیره. شما صبح که پا میشید، نماز صبح میایستید، میگید الله اکبر، با خدا میثاق میبندید که او را به بزرگی و عظمت بشناسید. این یه میثاق یواشکی ازتون گرفت، نفهمیدی خودت میثاق بستی ها، بعد گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، من آغاز کارم به نام خدایی است که رحمان است و رحیم است. پس از تو میثاق گرفت، اعتراف کردی که خدا رحمان و رحیمه، اعتراف کردی این میثاق. الحمدلله رب العالمین، اینا میثاقه، پیمان داری میبندی. سختتر از همهش میثاق قلیز، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستن، فقط از تو کمک میخوام. اینا میثاق قلیز نیست، همش داریم با خدا پیمان می‌بندیم، اما دروغه. تا نماز تموم شد اصلا یادمون، همون جام یادمون میره. بعضی وقتا من نماز جماعت میخونیم، خیلی کم چون خودم هم یادم میره، نه وقتی خودم یادم هست، حالا بزن به این حساب میگم که این امام که نماز میخوند سوره اول، رکعت اول چه سوره رو خون یادشون نیست، رکعت دوم چه سوره نمیدون، تو نماز بعدی رکعت اول چه سوره خون یادش نیست، پس معلومه گوش نمیده. اما پیمان رو بستیم، چون گفتیم که قل هو الله احد، این پیمانه، الله الصمد پیمان، لم یلد پیمان، ولم یولد پیمان، ولم یکن له کفوا احد پیمان، همش پیمان داریم میبندیم، کلمه به کلمش پیمانه. نقض میثاق میکنیم، پیمان رو میشکنیم. فبما نقضهم میثاقهم و به جهت شکستن پیمانشان و کفرهم به آیات الله و سرپوش گذاشتن و خاک ریختن روی آیات خدا و قتلهم الانبیا و کشتنشان پیامبران را به غیر حق به ناحق و قولهم قلوبنا قلفان و این گفتشون که میگن ما که نمیفهمیم، عجب رایج در میان ما، ما که قرآن را نمیفهمیم، شماها نمیگید، علمای بزرگ بزرگ دارن میگن، میگن ما قرآن را نمیفهمیم، قرآن ظنی و دلاله است، رهاش کنید، رهاش کنید. و قرآن ببینید، میگه و قولهم قلوبنا غلف، و این که میگوین دلهای ما در غلاف است، غلف جمع غلاف ها، یعنی دلهای ما در غلاف هاست. غلاف شمشیر رو دیدید؟ دل تو غلاف کرده، درشو بسته، خب این کاربرد دیگه نداره، شمشیری که تو غلافه دیگه نمیبره. بعد این مردم میگن ما که نمیفهمیم، این اصلا کار ما نیست، فهم قرآن که کار هر کسی نیست. اولا فلانی که وامیسه قرآن تفسیر میکنه که حق نداره، چون قرآن از تو ریش در میاد، قرآن از تو امامه در میاد، قرآن که از زبان و فهم و عقل در نمیاد، قرآن که از دانستن و علم در نمیاد. قلوبنا قلف، بل تبع الله علیها بکفرهم، نه دلهاشون را خدا مهر زده است به سبب کفرشون، چون کفرشون دلهاشون رو در پوشش و غلاف قرار داده است. فلا یؤمنون الا قلیلا، هیچ کس از اینها ایمان نمیاره جز اندکی. و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و یه کار دیگری که یهود کردن و باعث شد دلهاشون در غلاف برود این بود که به مریم تهمت زدند. خب 8 مورد رو میتوان در این 3 آیه ذکر کرد. 1. برافراشتن کوه طور به سبب میثاق به منزله و نشانه اتمام نعمت به نور هدایت است. دو، فرمان الهی دائر بر ورود به شهر و ارض مقدسه به حال تسلیم تمام بوده است. سجده، تسلیم. سه، نهی الهی دائر بر عدم تعدی از حدود معین شده در روز شنبه مبتنی بر پیمان سخت بوده است. چهار، نقض پیمان بنی اسرائیل با خدا و کفرشان به آیات الهی و کشتن انبیاء الهی به ناحق. پنج، این گفته ایشان که دلهامان در غلاف و پوشش است مانع هدایت آنها بوده. شش، دلهاشان به سبب کفر دچار طبع و سربستگی شده است و این سنت الهی است که خدا میگوید بلکه خدا بر دلهاشون مهر زد. یعنی این در نظام عالم هست که وقتی کسی راه کج بره خدا دیگه به راه راست نمیبردش، میر میگه برو، مهر میخوره به قلبش. هفت، اندکی از ایشان ایمان می آورن. هشتم، بهتان کفرآمیز به مریم. اینها همه دوچاره، یعنی موجب شد که بنی اسرائیل دوچاره عذاب بشن. دسته دیگر آیات باز هم اعتداء در سبت اعراف 163 تا 166. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بپرس، بپرس ای پیامبر از همین بنی اسرائیل، از همین یهودی ها که هستن در مدینه، بپرس از آن شهری که کنار دریا بود، حاضرت البحر یعنی لب دریا، آن زمانی که تجاوز می کردن در روز شنبه، آن هنگامی که می آمدن مریشان را ماهی هایشان در روز شنبه شان گروه گروه، و در روزی که شنبه نمی کردند یعنی تعطیلشون نبود، و یوم لا یسبتون لا تعطیهم ماهی هاشون نمی مدن، وقتی که کار می کردن لب دریا بودن اینا ماهی ها نمی مدن. ما این چنین می آزماییم این مردمان را به جهت این که تبهکار بودند. کانو یفسقون. و اذ قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. گروهی از مردم آمدن به کسانی که اینها رو هدایت می‌کردند، گفتند که شما بیکارید که مردمانی را اندرز می‌دهید که خدا اراده کرده است که اونها را هلاک بکنه و خدا اونها را دچار عذاب شدید خواهد کرد. اینو که مشخصه، چرا دیگه اینا را دعوت میکنیم؟ چرا اینا راهنمایی و هدایت میکنیم؟ الله مهلکهم و یعذبهم عذابا شدیدا. جواب میدن قالو معذرتا الى ربکم، برای این که در پیشگاه خدا ما دیگر بهانه و عذری نداشته باشیم، ما وظیفمون رو انجام داده باشیم. ولعلهم یتقون، هنوز هم ناامید نیستیم، امیدواریم که بلکه اینها هم پرهیزگار بشن. پس ببین چه نکات دقیقی رو در آیات قرآن میاره که اون کسانی که مرشدن، راهنما هستن، هادی هستن، بر اونها وحی شده، رسول خدا شدن، کتاب آوردن، پیوسته امیدوارن که حتی بدترین مردم بیاد ایمان بیاره. پس نمیتونه با بدترین مردم هم قهر بکنه، اینو نمیتونه. فلما نسو ما ذکرو به انجینا الذین ینهون عن السوء وقتی که اون گروه از مردم به دست فراموشی سپردند آن دعوت این دست از مردم را که آنها را پند می دادند، ما چه کسانی را نجات دادیم؟ آن کسانی که از بدی نهی می کردند اونها را نجات دادیم. فانجینا الذین ینهون عن السوء، اونها قبول نکردند و به دست فراموشی سپردند، اینها پیوسته دعوت کردند و اونها رو از کار بد باز می داشتن، اینا رو نجات دادیم. پس اینا هم اگر از این کار دست بکشن اینا هم اهل عذابن. فکر نکنی که نه وظیفه ما نیست و اینا. یه وقتی 6-7 ماه پیش بهتون گفتم که شما باید که در تبلیغ هجوم بیارید، ولی خب نمیادید که. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، و اون کسانی که ستم میکردن ما به عذاب بئیس گرفتیم، عذاب خیلی خیلی بد، خیلی بد. فعیلا صفت مشبه است. به سبب تبهکاریشان. فلما عتوا عما نهوا عنه، وقتی که سر باز زدن از پذیرفتن آنچه که از آن نهی می شدن، این کار نکن میخوام بکنم، اون کار نکن میخوام بکنم، اونجا نرو میخوام برم، اینجا نشین میخوام بشینم، این رو نخور میخوام بخورم، اون رو نبین میخوام ببینم، درس بخون نمیخوام بخونم، درست بخون نمیخوام بخونم. خب اینه. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، بهشون گفتیم که جنابان حضراتی که سرکشی میکنید و امر و نهی نمیپذیرید بوزینه اید، بفرمایید برید، خاسئ باشید، برید برید. خب 6 مورد رو میشه در این آیات ذکر کرد. ذکر شهر کنار دریا متذکر شدن وفور نعمت هاست. این حقیقت ها. این شهرهای کنار دریا خیلی پر نعمت هست. یک عامل عمدش آبه. این باران میاد داره. بعد حالا اگر شهری کنار دریای وحی و علم و عقل و هدایت باشد چقدر نعمت توشه. حالا اون شهر رو بگیرید که یه انسانه، انسان با جمیع قوا، نفس انسان در کنار این شهر، در کنار این شهری باشه، در کنار این دریا یا این دریاها. دو، وقتی چشم داشته مادی به نعمت ها نداشته باشند نعمت به وفور یافت می شود. سه، استفاده حرام از نعمت ها موجب از دست رفتن آنها می گردد و این فسق است. گروهی از مردم اندرز دادن فاسقان را بیهوده می دانند. پنجم، اندرز دهندگان معتقدند به دو جهت باید فاسقان را نصیحت کنند، عذر در بارگاه الهی و احتمال پرهیزگار شدن تبهکاران. ششم، خدا ناهیان از بدی را نجات می دهد و ستمگران را به عذاب بسیار بد دوچار می سازن. این گروه آخر از آیات اعتداء در سبت بقره 63 تا 66. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. ببینید چقدر قرآن به این میثاق و رفع طور اهمیت میده. خذوا ما آتیناکم بقوه، آی بنی اسرائیل، آنچه را که به شما دادیم به قدرت، با قدرت تمام حفظش کنید، نگهش دارید، نگذارید از بین بره. وذکروا ما فیه و آنچه که درش هست. این قرآن هم همینا، هر چه تو این قرآن هست به یاد بسپارید. وذکروا ما فیه، چرا؟ نتیجهش چیه؟ لعلکم تتقون، باشد که پرهیزگار بشید. ثم تولیتم من بعد ذلک، اما افسوس که بعد از اینها همه تأکید ما که خذوا بقوه و اذکروا ما فی لعلکم تتقون، رفعنا فوقکم الطور، خذوا میثاق فلان، همه اینها آخرش چی شد؟ تولیتم، پشت کردید. نمیخوام، من این بیکارم. امروز وضع مسلمان ها اینه، هر جایی برید، هر جایی برید، بهترین کشور، برید تو مکه، برید تو مکه، برید همون جا که توافه، همونایی که دارن تواف میکنن، همین مشخصات برشون صادقه، بر اکثرشون صادقه. نمیخواد یکی یکی دستشون رو بگیر ببریش کنار. او تو این تواف که میکنی قبول داری؟ تو داری واقعا دور خدا میچرخی؟ تو فدایی خدا هستی؟ تو داری جانتو قربان خدا میکنی؟ دورگشتن مگه چیه؟ قدیما من یادمه یه مثلا جمعی نشسته بودن دور هم، بعد ما دورشون میچرخیدیم، میدویدیم، بازی میکردیم، نمیذاشتن، جلومون رو میگرفتن، میگفتن این یعنی تو قربانی این جمع داری میکنی خودتو، نتاب، قربانی نکن خودتو. پس دور خانه خدا چرخیدن اولین نماد جان فدا کردن در راه خداست. کدوم یک از اینا حاضرن؟ میشنو بیاد بیرون، بیا الان جانتو بده، الان خدا این خون تو رو نیاز داره، بهش بده. نیست که. تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت او، حتما از زیانکاران بودیم. همین هم که ما هستیم و میریم اونجا طواف میکنیم و میاییم و فلان، همه اینا به خاطر فضل و رحمت خداست، قطع نمیکنه فیض خودش رو. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شما میشناسید آن کسانی از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، و به آنها گفتیم که شما بروید و بوزینگان مطرود باشید. از اینجا برید، از این درگاه برید، برید تقلید کنید، هر کاری دیگران میکنن شما مثلشو بکنید. فجعلناها نکالا، این آیات جدی بگیرید، این آیات جدی بگیرید، جدی بگیرید. من اگه خیلی بازش بکنم اما میدونم بعدتون میاد، انجد بازش نمیکنم، کوشش کنیم میمون نباشیم، همین سربسته. هر کاری دیگران میکنن نکنیم. مثالم زدم براتون، یک شخصی گفتم به منزل ما زنگ میزد، خیلی پزشک هم هست، پزشک متخصص و فلان، میگفت که ببین شما گفتید برای این یارانها اسم ننویسید، همه نوشتن، فقط من موندم تو این بیمارستان که من هستم، همه دکترها و پرستارها فلان نوشتن، کونو برا دادن خواستیم برو بنویس. کاری که همه میکنن بخوایم بکنیم، خدام جواب داره، جلو جلو گفته برو، کاری نداره. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها، اون وقت این را عذاب قرار دادیم. نکال، نکال براتون گفتم ها، که بازتاب عمل انسانه، اون عذابیست این توپ بزنی به دیوار برگرده، اون نوع عذابه، برای خودشون و برای نسلهای بعدیشون، برای لما بین یدیها و ما خلفها، خودهاشون، همین نسل حاضر و نسلهای بعد. نکاله و موعظتن للمتقین، اما همین پند و اندرز است برای اون کسانی که بخوان پرهیزگار بشن، یعنی از معصیت خدا دوری بکنن. شش مورد هم در این مجموعه آیات هست، در این چند دقیقه باقی مونده سریع بگویم و خاتم. باز هم رفع طور به معنای اتمام نعمت و سایه افکندن آن نعمت بر سر منعوم علیهم. دو، اخذ نعمت به قوت با و با قدرت محافظت آن از هر گونه دست بردی. 3. به یاد سپردن محتوای کتاب و فواید نعم الهی. 4. پشت کردن به نعمت موجب خسران است و فضل و رحمت الهی مانع آن خسران. 5. آنان که به هنگام منع شدن از بهره گرفتن نابهنگام از نعمتها تجاوز از فرمان الهی می کنند، همانند بوزینگانند در تقلید و جست و خیز و همانند خوکند در شهوت. 6. این حالت در هر کس که پدیدار گشت نشانه دوچار شدن به عذاب الهی است که این عذاب بازتاب اعمال خود اوست که میشه نکال. معنای نکال بازتاب اعمال خودشه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.